بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. در بیان مصادر تشریعی مذاهب گفته شد که بعض از مذاهب اسلامی در نوع تشریع و استنباط مسائل خودشون دارای یک اختصاصات و موارد مختصه می باشند، همانطوری که برای مذهب اهل البیت علیهم السلام و متمسکین به این مذهب فقها عقل و اجماع را بعد از کتاب کریم، بعد از قرآن و سنت از مختصات مذهب امامیه می دانند، برای مذاهب اسلامی غیر امامی همچنین مختصاتی وجود داره. گفته شد در بیان اختصاص مذهب ابو حنیفه به قیاس و استحسان و حیل شرعیه و مذهب مالک به عنوان دومین مذهب از مذاهب اهل سنت مختصاتی فراوان دارد که از اهم این مختصات مصالح مرسله و عمل اهل مدینه و عرف ذکر شده. البته سد و ذرایع و فتح و ذرایع هم در این مذهب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بسیاری از تفریعات فقهی در مذهب مالک بر اساس این مختصات ذکر شده. در رابطه با علت انتخاب این جهت مطالب فراوانی گفته شده و ما هم به بعض از اینها اشاره کردیم که از اون جایی که امام مذهب یا ائمه مذهب مالکیه از نظر حدیثی دارای یک گنجینه خاص نبودند و یا به حد معتد بهی از احادیث در اختیار نداشتند، بنابراین به این طریق روی آوردند که مصلحت را در مذهب بپذیرند و اساس مذهب را بر مصالح عباد قرار بدهند، به این معنا که هرچه که دارای نوعی کلفت و تأثر باشه، سختی داشته باشه، از دین برداشته شده. برای این جهت آیاتی از قرآن بیان کردن: ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و نظائر این آیات در قرآن کریم بیان شده که مصلحت در این مذهب حرف اولو میزنه، بنابر این فقه نوازل که یکی از مصطلحات این مذهب هست، نازل منزله مستجدات فقهیه و مسائل مورد ابتلاء جدیده می باشد که مسائلی که رخ می دهد در کتاب و سنت از اون اثری نیست، اینها به اقتضاء مصالحی که خداوند متعال اجازه داده استخراج می کنند. البته این مصلحت در همه مذاهب وجود داره، حتی مذهبی مثل مذهب تشیع هم به اقتضاء مصالح حرف داره برای نوع معاملات، برای عبادات مصلحت در نظر گرفته شده، مثل مواردی که در لا ضرر بیان شده یا در مواردی که قاعده لطف اقتضا میکنه برای عباد، این موارد در نظر گرفته شده، مثل مواردی که در صلات مستلقیان، مستجعان یا وضوء به اشکاله، در فقد ما یا در ضرر وضوء ماییه، همه اینها مواردی است که به اقتضاء مصالح و عدم حرج و عدم ضرر بیان شده. اما در مذهبی مثل مذهب تشیع، مواردی که به عنوان مصلحت در نظر گرفته شده نباید با قوانین ثابته در کتاب و سنت معارضه داشته باشه. اون چه که اساس است و اون چه که مرز هست بین مذاهب اسلامی با مذهب تشیع در این اختصاصات، نباید این مصالح و ماشابهه نباید با کتاب و سنت معارضه داشته باشه. یعنی هیچگاه اجازه نمی دهد یک فقیه که قانونی که جعل می کنه باعث بشه که حلال خدا حرام بشه و یا حرامی که بیان شده حلال بشه. اون چه که فارغ هست در اینجا به اقتضاء این قانون کلی بیان شده در شریعت اسلامی و علما در نظر می گیرند. منتها در مذهبی مثل مذهب مالک، مصلحتی را که تعمیم میده در مذهب، دیگه در این تعمیم و توسعه گاهی بعض از روایات صحیح هم نادیده گرفته میشه یا مفاهیمی از آیات کتاب در نظر گرفته نمیشه. از این جهت هست که شاید در نهایت بحث میکنیم از تطورات مذهب مالک، که شاید یکی از جهاتی که مذهب مالک را دستخوش تغییر و تحول کرده و این که پیروان مذهب مالکی تثبتی ندارند در مذهب، به اقتضاء تبلیغ مختصری برمیگردند، همین جهت باشه که مسائلی که بر اساس مصالح مرسله بیان شده یک فاصله ای با کتاب و سنت پیدا کرده، همونطوری که در مذهب حنفی گفته شد در توسعه در قیاس و استحسان و حیل شرعیه. علی کل، مصالح مرسله یکی از اساسی ترین اصول در مذهب مالک است. رکن دوم از مسائل تشریعیه در تشریع احکام مذهب مالک عمل اهل مدینه است. در این رابطه کتاب‌های فراوان نوشته شده، البته اون قدری که ما دیدیم عنوان عمل اهل مدینه قسمتی از کتاب‌هایی است که علمای مذاهب برای تشریع و توسعه و تهدید این قانون بیان کردند که حد عمل اهل مدینه چقدره. از اونجایی که مالک خودش امام اهل مدینه بهش گفتند و از فقها مدنیین او را ذکر کردند، در این جهت عنایتی خاص به عمل اهل مدینه داشت. محمد ابن حسن شیبانی از تلامذه ابو حنیفه یک کتاب نوشته به اسم عمل اهل مدینه و تشریح کرده جزئیات عمل اهل مدینه که در بیان امام مذهب مالکیه این عمل اهل مدینه توسعش در کجا و تا چه اندازه است. این هم یک کتاب دیگری است که جدید نوشته شده، عمل اهل مدینه بین مصطلحات مالک و آراء اصولیین. این هم یک کتابی است که دکتر احمد محمد نور سیف نوشته که در دبی چاپ شده و جزء کتاب‌هایی است که برای تقریر عمل اهل مدینه نوشته شده و اصول ارکان اخذ به این قانون را ذکر کردند که وقتی گفته میشه عمل اهل مدینه حد او چقدره. خب اهل مدینه یک کلیه، یعنی ما وقتی که بخوایم بحث بکنیم، توضیح بدیم، تعریفی برای اهل مدینه داشته باشیم، اون چه که متبادر به ذهن میشه این است که اهل مدینه هر عملی کردن به عنوان یک اصل دینی به حساب میاد. این معناش عمل اهل مدینه لابد معناش همینه که اگر حکمی در کتاب نبود، در سنت نبود، شما نگاه بکنید به اهل مدینه که چه کار میکنن. این کلی عمل اهل مدینه آیا حجت است؟ این که نمیشه. جمعیتی ممکنه در حد کثیری در این شهر زندگی بکنن و ما نگاه به کدامشون بکنیم، کدام طبقه، کدام نوع از علما، از عوام، از مهاجرین، از غیر مهاجرین، از انصار، الی یومنا هذا، ما به کدام طبقه نگاه بکنیم؟ چون یک کلی عمل اهل مدینه صدق میکنه به هر کسی که جزء اهالی مدینه بوده باشه و این تعارض آرا و افکار لازم میاد. ممکنه شرق مدینه با غرب مدینه، مردمانی که در جنوب مدینه هستند در اوالی، مردمانی که در شمال مدینه هستند و در مشرق و مغرب مدینه، هر کدوم با هم تفاوت داشته باشند. آمدن برای این عمل اهل مدینه گفتند مثلا زمان صحابه، یک قول اینه، یک قول به تابعین و صحابه، یک قول به علماء مدنیین و مواردی از این قبیل، اختلافاتی در حد اخذ به آراء عمل اهل مدینه شده. با این وصف باز هم اختلاف قطع نمیشه، یعنی اگر بشه به عنوان صحابه، مثلا صحابه‌ای که متوطن در مدینه بودند، اینها عملشون حجت باشه. خب در بین خود مدنیین چقدر اختلاف بود در بین انصار و مهاجرین؟ مگر این جریان سعد ابن عباده نبود با اصحاب ثقیفه؟ اون اختلافاتی که بین مهاجرین و انصار بود، کشمکش‌هایی که بین اینها بود، در این که اینها جزء موالین رسول خدا هستند یا مهاجرین، و نزاهایی که در می گرفت، همه اینها حکایت از اختلاف بین صحابه ساکن در مدینه بود. به همین وزان از صحابه به زمان تابعین میرسه، اختلافات دامنه پیدا میکنه تا میرسد به عهد علما. علماء مدنیین با هم اختلافات کثیره داشتند، از کسانی که اصالتا اهل مدینه بودند یا به عنوان مهاجر به مدینه می آمدند. البته اون چه که به عنوان صدق اهل مدینه داره، به اعتبار این است که مدینه چون مهد نزول کتاب و سنت رسول خدا بوده، از این جهت دارای اهمیت هست، چون مدنیین بودند که مخاطب رسول خدا بودند و عمل اهل مدینه حکایت از سنت رسول خدا داره. این خودش یک جای بحثی است برای این که سنت رسول خدا قائم به عمل بوده و عملش هم لابد در این شهر شکل گرفته و به دنیای اسلام منتشر می شده، و الا بودن یک شهر به اعتبار جغرافیایی اثر خاصی در سنت نداره. چون اینها اگر سنت را معنا بکنیم به قول و فعل و تقریر، لابد در میانه این سه کلمه عمل بهتر از قول میشه، یعنی نتیجه قول میشه عمل، و ظهور بیشتر در سنت داره. یه وقت میبینی یک حدیثی بیان شده، این حدیث به منزله قول رسول به مرحله عمل نمیرسه، در حد یک قضیه‌ای در واقعه‌ای بوده، مثلا یک کلمه گفته شده. اما اگر عمل رسمی یک شهر و یک طائفه شد، اثر عملی که داره عمل ظاهرتر از اون چیزی است که در روایات یا در اقوال آمده. این هم یک ظهور خاصی است. اما اگر به اعتبار فتاوای خود مالک باشه در عمل اهل مدینه، یعنی وقتی که نگاه کرد با این انحرافی که در اقوال پیدا شده توسط وزائین و کذابینی که سلب اعتماد از روایات میکنه، از این جهت جا داره شخصی مثل مالک بیاد بی‌اعتنایی نشون بده به روایات، و اون وقت بیاد عمل اهل مدینه را که ازهر هست به نسبه به روایات را ترجیح بده برای فتوای عملی. یعنی مالک در یک عهدی قرار گرفت از اون مصیبت بارترین ایامی بود که در مدینه اتفاق می افتاد. در تدوین حدیث بعد از منع تدوین و افرادی مثل ابوبکر ابن ابی حزم آمدن به عنوان قاضی القضات در مدینه، اونها به عنوان متولی سنت رسول خدا آمدن احادیثی را منتشر کردند که بی اعتمادی و بی اعتنائی به سنت رسول خدا مکشوف شد، ظاهر شد. روی این جهت بود که دیگه مالک نتوانست یک اعتمادی نسبت به حدیث داشته باشه که بیاد برای این روایات حسابی باز بکنه. پس عمل اهل مدینه در واقع بهترین گزینه‌ای بود برای امام مذهب مالکیه که نتواند دیگه به احادیث اعتماد کنه، بیاد به طرف عمل اهل مدینه که در تزاحم یا در تعارض بین روایات منتشره و عمل اهل مدینه، چون گاهی عمل اهل مدینه با اون چه که در روایات بود اختلاف داشت، یک نوع ترجیحی داد به عمل اهل مدینه، گفت این روایات دیگه به درد ما نمیخوره، نسبت به همون کلمه‌ای که بیان کردیم که در ندامت و پشیمانی از نقل حدیث بیان کرد. همین جهت بود که ائمه مدنیین مثل سفیان ثوری و دیگران همه در بی‌اعتنایی در حدیث کلماتی گفتند که دیگه به حدیث نمیتوانستند اینها اعتماد و اعتنایی داشته باشند. بنابراین عمل اهل مدینه را آمدن ترجیح دادند. حالا با همه اشکالاتی که خود عمل اهل مدینه داره از جهت سعه و زیغش و این که اهل مدینه اونهایی که مخاطب رسول خدا بودند، تمیز اونها با مهاجرین و کسانی که در قرون بعدی آمدند ملحق به مدنیین شدند، اشکالاتی از این جهت به عمل اهل مدینه از باب این که یک دلیل لبیست قدر متیقن میخواد و این قدر متیقنش بشن مدنیینی که مشافهتن سنت رسول خدا را شنیده و بعد با اون عمل کردند. اگر ما ببینیم که واقعا یک مدنی اهل مدینه مخاطب رسول خدا بوده در بیان سنن و عمل به سنن و عمل هم کرده باشند در بعدها، اون میشه سنت رسول خدا. این قدر متیقن را میشه گرفت و الا اینکه هر کسی ادعا بکنه که من اهل مدینه هستم و عملی را به سلیقه خودش انجام بده، این غیر معقوله. مثلا در روایاتی که در بخاری هست، این که عبدالرحمن ابن ابی بکر برادر عایشه از دنیا رفت و بخاری نوشته که عایشه آمد بر سر قبر برادر خودش بنا گذاشت و می نشست در زیر اون بنا و برای برادرش گریه می کرد. خود اولا گریه بر اموات از نظر طایفه دیگه از صحابه مورد اشکال بود. خلیفه دوم، پسرش عبدالله، اینها سخت معارضه می کردند با گریه بر اموات و حتی می آمدن به عایشه اعتراض می کردند. که گریه نکن که گریه تو باعث عذاب برادرت میشه. و بناشم خراب کردن، خود بنایی که عایشه گذاشته بود سایبانی و زیر اون می نشست و برای برادرش گریه می کرد. اگر عایشه از امهات فقیهات صحابیات ذکر شده، پس کجا در تعارض با عمل او و عمل خلیفه اول و پسرش عبدالله خلیفه دوم؟ این تعارض در عمله. تعارض در عمل، هر دو هم اعتماد هست برشون که در مدینه بوده و خطابات رسول خدا را شنیدن. حالا عایشه درست میگه یا خلیفه دوم یا عبدالله ابن عمر، که در تعارض بین روایات صحابه و صحابیات، این یک بحث خاصی است که ترجیح با کدامه. اگر متعذر شد جمعی نبود برای جمع بین عمل ای و عمل اون، تعارض اتفاق افتاد، ترجیح با کدام طرفه؟ آیا عمل عایشه تمام در حجیت و عمل، یا عمل خلیفه دوم و اتباع او؟ خب البته در بسیاری از مواقف در فروعات فقهیه، چون که می دانید که در مسئله صحابیات، یعنی زنهایی که به عنوان صحابه رسول خدا بودند، چند نفر بیشتر از آنها جزء فقیهات ذکر نشدن که مهمترین فقیه از فقیهات صحابیات در نزد اهل سنت عایشه است که از فقیهات صحابیات ذکر شده. به علل این که به جهت این که او کثرت مجالست با رسول خدا در سفر و حضر داشته و خطابات رسول خدا را بهتر از دیگران شنیده، ترجیح میدن به روایت عایشه. حالا در این مسئله امروز معاصرین چطور شده که عمل عایشه را محکوم میکنند در بناء بر قبور؟ این خودش دیگه باید ازشون پرسید که علت مرجوحیت فعل عایشه در مقابل فعل خلیفه دوم به چه علت بوده، که این هم از مسائلی است. غرض این است که در بین صحابه هم در عمل اتفاق می افتاد اختلاف بود، یعنی اینجور نبود که صحابه در یک مسئله با هم اختلافی نداشته باشند، بلکه ما میبینیم در فروعات فقهیه‌ای که عمل اصحاب در عمل به سنت رسول خدا تقدم پیدا میکنه و ترجیح، باز اختلافات فراوانی است که ترجیح داده میشه به یک قسمتی که شاید مخالف باشه با اصول اساسی سنت رسول خدا، که این مواردش در مسائل خلافیه مطرح میشه و همه اینها یک ورود خاص عملی دارند. قسمتی از صحابه میبینید که تبرک میجستند به شعر رسول خدا، یعنی موی رسول خدا. پسر احمد ابن حنبل میگه که پدرم احمد یک تار مو از رسول خدا بهش رسیده بود، اینو در یک قاروره در ظرف شیشه‌ای قرار داده بود که هر موقعی که احتیاج بهش پیدا میکرد در امراض، او را به آب میزد و به چشمش میمالید و تبرک میکرد. ذهبی در احوالات احمد ابن حنبل این قضایا را ذکر میکنه که خود صحابه با اون تبرکات خاصی که داشتند نسبت به اون چه که ما ترک از رسول خدا بود، همه اینها مورد اختلاف بود، مورد اختلاف افتاد. بعض از صحابه عمل می کردن، بعضی عمل نمی کردن. یعنی عمدتاً خلیفه دوم بود، شاید متفرد و تنها هم بود. یک معدودی که در صف او بودند مخالفت می کردن و جمهور صحابه عمل به این جهات انجام می دادن. ولی در ترجیح عملی باز می بینیم که عمل عده قلیلی بر کثیری ترجیح پیدا کرده است اعتقادن و عملن، که این خلاف قاعده و قانون علمی است برای عمل رسول خدا و یا عمل صحابه و عمل اهل مدینه، که همه اینها در کتابهای استدلالی مخصوصا در این کتابهایی که به عنوان متفرد و مستقل عمل اهل مدینه را ارزیابی کردن ذکر شده که این قدر متیقن باید کدام قسمت باشه. اگر بنا باشه از یک دلیل لبی کلی ما قدر متیقن بگیریم، این قدر متیقن از عمل اهل مدینه در چه قسمتی باید باشه، که این مربوط به عمل اهل مدینه. یکی از موارد دیگر که در مذهب مالک روی اون بحث شده و جزء اصول اختصاصی در تشریع احکام مذهب مالک بیان شده، عرف است، که این عرف هم باز در تمامی مذاهب و اهل لسان مورد بحث است که عرف حدش چقدره، اصلا عرف چیه، آیا عرف میتونه حق تشریع داشته باشه، احکامی را جعل بکنه در دین، یا عرف این اندازه قدرت نداره. اون چه که از نظر مذهب امامیه و اهل بیت فقها و علمای مذهب بیان کردند، حد عرف بیان مصطلحاته، یعنی حق تشریع نداره، واژه ها را میتواند معنا بکنه، مثل اهل لغت بیان بعض از لغات را معنا بکنن، یا اهل یک طبقه ای بیان یک واژه ای را معنا ببخشند در عملشون، که البته در سعه و زیق عرف هم این اختلافات وجود داره. اون چه که در مذهب مالک بهش عمل شده این جهت است که اونها به اقتضاء آیه شریفی که در قرآن هست، خود العف و امر بالعرف، خیال کردند که این عرف در آیه شریفه همون عرف مصطلح در جامعه هست، و حال اینکه عرف در آیه شریفه به معنای معروف است، یعنی اون معروف ها را اخذ کنید و عمل کنید، همون طوری که از منهیات اجتناب میکنید اینجا از معروف تبعیت کنید، به اعتبار این که آیه شریف سیاقش مشخص خود العف و امر بالعرف، این دو واژه‌ای که آمده هر کدام از موارد معروفند، از مواردی است که انسان عف کنه در مقام استقلال، در مقام قدرت و استیلا، اگر حق ازش ضایع شده بود گذشت بکنه و عفو بکنه چقدر در نزد خداوند متعال معجوره، و اون چه که در عرف هم بیان شده، عرف در آیه شریفه نمیتونه اون عرف مصطلح در جامعه باشه، که هر چه که اعراف به عنوان ذوق و سلیقه و آداب محلی خودشون باشه به حساب دین خدا گذاشته بشه. این غیر معقوله، چون عرف در هر جامعه ای به اقتضاء اون جامعه هست، و ما چون جوامع متعدده داریم، چون جغرافیای بلاد اسلامی متشکل از اعراف متعدد هست، بنابراین نمیشه به عرف هم به قول کلی عمل کرد، و این هم لابد یک حدی داره، و حدش هم اون طوری که بیان شده در بیان مصادیق و در بیان واژه‌ها و اصطلاحات و یا جهات خاصی که جنبه تشریحی داشته باشه، نه تشریعی. شرع دائرش محدود به کتاب و سنت، و عرف هم در کنار عرف، در کنار کتاب و سنت میتوند به عنوان یک مجموعه برای تبیین و تشریح، نه تشریع، در احکام شرعیه. انشاءالله بقیهش در جلسه بعد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.